بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه، و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در اولین استثناء از مسئله اذن ولی در نکاح باکره بود. اولین استثناء این بود که اگر کفو شرعی و عرفی پیدا شود، برای این باکره رشیده و ولی مخالفت کند، اذن او ساقط می شود، بنابراین که اذن واجب باشد. بعد در تفسیر کفو شرعی و عرفی مطلبی گفتیم که یک کمی ناتمام ماند. کفو شرعی عبارت از این است که هم مذهب باش، مسلمان باش. البته نظرتون باشه در ازدواج دختر شیعه با اهل سنت، اگر احتمال بدهیم که مذهبش رو تحت تأثیر قرار می دهد، اینجا کفر حساب نمی شود. اگر خطری برای مذهبش نباشد، ازدواجش جایزه و غالبا هم ممکنه مشکل ایجاد بشه، و لذا کفر بودن در همه جا نمی شود گفت. و اما از نظر عرفی گفتیم تناسب زوج و زوجه است در نظر اهل عرف، و این تناسب از جهات مختلفه. گاهی از جهت سن است، اگر فاصله سنی زیادی داشته باشن کفو عرفی نیستن، اگرچه شرعن کفون، هر دو مسلمانن. گاهی تفاوت از ناحیه علم است، اگر یکی بی سواد، یکی دارای معلومات بسیار بالا، اینها کفر هم عرفن نیستن. گاه از نظر جهات جسمانی و ظاهریه است، او از سلامت کامل و جمال کامل برخورداره، این در نقطه اکسان است، کفر و عرفی نیستن. گاه از نظر دیانت، او در حد اعلای دیانت است، این یکی در مسائل دینی بسیار بیبند و بار، ولو مسلمانه، اما مسلمانی است که پابند به احکام دین در عمل نیست، اینا کفر و عرفی نیستن. گاه از نظر فقر و غناست، او در حد اعلای غنا، این در حد ادنای فقر، اینا کفر و عرفی نیستن. برای اینکه اشتباه نشود من این جمله رو باید عرض کنم. در همه این موارد اگر بالغه رشیده راضی به ایثار بشود، ولی هم اجازه بدهد که این ایثار رو بکند، ما میگیم عقد صحیحه، شرعاً عقد صحیحه، مانعی ندارد ایثارگری بکنه، بگه من در نهایت غنا من در نهایت علم، من در نهایت چی؟ ایثار میکنم و با او ازدواج میکنم. مانعی نداره. بحث ما در صحت و عدم صحت نیست. ما نمیخوام بگیم اسلام نظام طبقاتی آورده، نه، اینا شرط صحت نیست. بس در این از استثنای از اذن ولی کجاست؟ این استثنا که بخوایم اذن ولی رو ساقط کنیم، اونجاییست که کفر عرفی باشه. اگر کفر عرفی نباشد، ولی حق دخالت داره و میتواند مانع بشود. عرف چه میدانیم؟ عرف مجموعه عقلایی که در زندگی اجتماعی صاحب نظری هستند، اینا رو میگیم اهل عرف. عقلایی که در زندگی اجتماعی صاحب نظرن میگیم عرف. بله، جانبازی است، قطع نخاع این دختر سالمه، از هر نظر کامل ایثارگری میکنه. اینجاست که اونهایی که اذن ولی شرط میدونن میگن اگر ولی اجازه داد میتوانه، اگر ولی اجازه نداد نمیتوانه. و الا مانعی نداره ولی اجازه بدهد، ایثار هم بکند، حاضرم بشود، کار خوبی هم کرده. صاحب نظر در امور عادی، در امور معمولی، در تناسبها، مردم عادی گاهی هستن، افرادی هستن که اصلا سر از این چیزا در نمیارن، این تناسب با اون داره یا نه نمیفهمه، باید این مقدار صاحب نظر باشه. گذشتیم از این. و اما ممکنه زبان و نژاد هم دخالت داشته باشه. عرض کردم کف بودن منحصر به اینهایی که من گفتم نیست. اینا محورهای عمده بود، غیر از اینها هم تصور می شود. خب در اینجا یه فرقی داریم که این فرق در تحریر الوسیله نیست. استثناء دوم می رسیم، حالا این فرق مربوط به همین استثناء اوله. فرعون للاستثناء الاول. مرحوم صاحب جواهر داره، در عرف هم ظاهرن باشه، در بعض جای دیگه هم هست، اما در تحریر نیست. آن این است که لو اختار البنتو کفون، اختارت البنتو کفون والولیو کفون آخر، هر دو سراغ کفر رفتن. این بنت میگوید پسر عموی من کفر من است، با این میخوام ازدواج کنم. ولی میگوید پسر خاله تو هم کفر توست، من به او میگم ازدواج کن. تعارضی شد بین اختیار الولی و اختیار البنت، هر دو هم فرزن کفر. آیا در اینجا اختیار کدام رو مقدم بداریم؟ یا به تعبیر دیگر اذن ولی در اینجا هم ساقطه؟ بگیم تو مانع از کفر شدی، ولو پیشنهاد کفر دیگری میکنی، اما کفر مورد علاقه بنت اینه، پسر عموش. چون مانع شدی از کفر مورد علاقه اش، اذن تو ساقط، ولو خواستگار دیگری که کفر است در نظر گرفته ای. در اینجا بین فقها البته کمتر کسی متعرض شده، کمی متعرض شدن. مرحوم شهید ثانی در مسالک میگه الخیارو الیها، انتخاب با بنت، کف او مقدم. صاحب جواهر میگه نه، الخیارو الیه، یعنی ولی، انتخاب او معیاره. نه آیه ای در اینجا داریم، نه روایتی در اینجا داریم. باید بریم سراغ همون ریشه مسئله، ببینیم با توجه به ریشه مسئله چه رقم حل کنیم. ما دلیلی که آوردیم برای مسئله، اگر نظر مبارکتون باشه، اون حقیقت الولایه و ولی باید مصالحو در نظر بگیره و اگر غیر از آن باشد خیانت کرده، ما از اینجا وارد شدیم، مسئله رو حل کردیم، اصل استثناء رو از این راه حل کردیم، از مسئله ولایت و مصلحت و عدم خیانت. اگر ما رو اون پایه بیاییم، باید بگیم حق با شهید ثانی در مسالک، به علت این که هر دو کفن، قبول داریم هر دو کفن، منتها این مورد علاقشه، اون به هیچ وجه مورد علاقش نیست. با این زندگی بهتر میتونه بکنه و اون نمیتونه. میگه من یه روزم با اون حاضر نیستم زندگی کنم. آیا مصلحت دختر این است که کسی رو بهش تحمیل کنن که متنفر ازشه، یا کسی که مورد علاقشه اونو بهش پیشنهاد کنن؟ کدام مصلحت؟ کفه، ولی به یکی او علاقه داره، به یکی اون علاقه داره. اونی که مورد علاقه بنت است مورد علاقه اب نیست، اونی که مورد علاقه اب است مورد علاقه بنت نیست. فرض اینه کف هر دو کفه، ولی که مصلحت وابسته به دو چیزه، یکی کف بودن، یکی مورد علاقه هم بودن. الفت داشتن به تعبیر صاحب مصادق شهید ثانی، اینی که الفت بهش داره و هم کفر است و هم الفت دارد، این اسلحه به حال اوست. و اونی که کفر است و الفتی با اون ندارد، مصلحت اونیست. فردا به زور ما اینها رو وادار کردیم ازدواج، زندگیشون از هم متلاشی می شود بعد از مدتی. این چه مصلحت طفله؟ توی ولی بی خود داری اصرار می کنی؟ احسن دتست کنه الیها و جعل بینکم مودتن و رحمه. هدف سکون نفسه در مسئله ازدواج و آرامشه و ایجاد محبت و زندگی مشترک با یکدیگر در یک عمر طولانی است. اگر اینا الفت نداشته باشن، هیچ مصلحتی در این نیست. بنابراین به همون دلیلی که ما اصل استثناء رو ثابت کردیم، این مسئله تعارض الولی و البنت رو هم با همون دلیل حل میکنیم و از این مسئله میگذاریم و میریم سراغ استثناء دوم. فرضمون استقلال بنت نیست، بله، فرضمون این است که ولی اذنش شرطه. در این حال میخوام استثناء بزنیم، بگیم الا اینجا. چرا؟ چون ولایت به معنی رعایت مصلحته و این مصلحت نیست. و اما استثناء دوم، اجازه بدید گذشتیم. استثناء دوم آن است که غاب الولی. غاب الولی غیبتن طویله، مسافرتی کرده و به این آسانی هم نمیاد و دسترسی هم نیست، تلفن همراه هم نداره، تلفن غیر همراه هم نداره، نمیتوانیم بهش تماس پیدا بکنیم. غاب غیبتن طویله مع عدم امکان الوصول الی. او مات، از دنیا رفت، مات. مع حاجت البنت الى نکاح، حاجت به نکاح هم این بنت داره. حالا اینجا بنشین دست روی دست بگذارد، شاید دو سه سال دیگر او پیدا بشود، شاید نشود. در اینجا هم غالباً گفتن که یسقط اذن الولی، اینجا هم اذن ساقطه، لازم نیست. از کسانی که تصریح به این کردن شیخ در خلاف است، محدث بحرانی در حدائق است، صاحب ریاض در ریاض است، شیخ انصاری در رساله نکاحی که دارد هست. اینا رو ما از مستمسک نقل میکنیم. بله. و به همین دلیل گفتن لم نجد فی هذه المسئله مخالفا، مخالفی هم در این مسئله دیده نشده که اذن الولی یسقط عند الغیبت والموت. باز این مسئله نص خاص نداره، حدیث نداره، روایت خاصی در این مسئله وارد نشده. باید بریم سراغ همون قواعد و ادله عامه و از اونجا مطلب رو ثابت کنیم. عرض میکنم در اینجا اگر ما بخواهیم به همون دلیلی که سابقا استناد جستیم استناد بجوییم، باز همین حرف هست. ما گفتیم ولی به خاطر حفظ مساله اینه، ولی غائب، ولیی که مات رحمه الله، این که نمیتواند حفظ مساله کند و چون نمیتواند حفظ مصلحت کند، بنابراین اذن چنین ولی ساقط است. و به تعبیر دیگر اون اصل عدم ولایت در اینجا حاکم می شود و اعتبار اذن ولی را هم که فرضاً قائل شدیم منصرف از اینجاست و شامل اینجا نمی شود و ما باید قائل بشویم به این که ولایت این ولی در اینجا ساقطه. منتها این سوال پیش میاد، این قلت آیا احتیاج به اذن حاکم داره یا نه؟ جواب این است، اگر تشخیص کف نمیتونه بده، در اینجا ممکنه اذن حاکم رو بگیم، لانه ولی من لا ولی له. اما اگر کف رو تشخیص دادی، اذن حاکم چه ضرورتی داره؟ تازه حاکم هم نمیتونه مخالفت کنه، حاکم هم ولایتش برای حفظ مساله. اگر کف درست و به درد خوری را تشخیص داده، علاقه هم داره، الفتی هم بینهما هست و احتیاج به نکاح هم داره، حاکم هم نمیتونه مخالفت کنه، ولایت حاکم هم حفظ مساله، همونطور که ولایت اب لحفظ مساله المولا علی، ولایت حاکم هم همینه. بنابراین در اینجا ولایت حاکم نیست. بله، موارد مشکوک، مواردی که نمیتوانه، مواردی که رشد کافی برای تشخیص کفر ندارد، در اینجا بعید نیست ما بگیم اجازه ای از حاکم شهر بگیره. حاکم شهر هم میتونه خویشاوندان و ریش سفیده های فامیل رو وادار کنه برن کفی پیدا کنن برش، حاکم هم میتوانه این کار رو بکنه. بله، میگن هیچ دختری انتخاب خودش رو خلاف مصلحت نمیدانه. ما تشخیص کفر رو به نظر دختر نگذاشتیم، ما میگیم اگر اهل عرف، اقلای من اهل عرف، صاحب نظران در این مسائل ساده عرفیه، اگر اونا تشخیص دادن، نه تشخیص خود او. گاه میشود یک کلام محبت آمیزی از یه آدم دغل بعد آدم شارلاتانی دو تا کلمه محبت آمیز به این دختر میگوید و او خیال میکنه این فرشته آسمانی است که از اون بالا برای این آمده. خب این تشخیص اون معیار نمیشه، باید اهل عرف تشخیص بدن. چهار نفر از اون بزرگترها رو ببینه، به عقیده شما این به من میخوره، مصلحت من هست، میگن بله. بعد میره ازدواج میکنه، نه حاکم شهر ما نمیشه، نه دیگری میتونه ما نمیشه. این امر سوم استثناءات بود، تمام شد. الامر رابع بقیه هنا امور، رسیدیم به امر چهارم که این هم متاسفانه در تحریر چندان بحثی از آن نشده، ولی در شرایع و جواهر و مسالک و در این کتاب‌های دیگر سراغش رفتن. و اون حکم سیب لا یحتاج الى اذن الولی. در اینجا دو بحث داریم، یه بحث حکمی داریم، یه بحث موضوعی. اول، سیب به چه دلیل احتیاج به اذن ولی ندارد؟ دوم، سیب من هیه، کیه؟ ازدواج نکرده باشه یا دخول واقع نشده باشه؟ دخول زنایی چی؟ علیاذ بالله. دخول شبهه چی؟ و اگر زائل بشود اون عضو به خاطر حرکت نامساعدی، آیا یستق علیه البک علیها البک اولا یستق؟ این بحث موضوعیه، فعلا بحث حکمیش داریم. تا بحث حکمی بکنیم، عنوان سیب و از ادله در بیاریم، بعد بریم در لغت، در کلمات عقلا، در کلمات اهل لغت و در کلمات فقها و اهل عرف، ببینیم سیب به کدام یک از این اقسام گفته می شود. و اما از نظر حکم، مسئله تقریبا مسلمه. بسیاری در این مسئله فتوا داده اند و ادعای اجماع بعضی کردند. فقط مخالفی که نقل شده ابن ابی عقیله که در سیب هم فی الجمله اذن ولی را لازم دانسته است. دیگر هیچ کس اذن ولی را در سیبه لازم ندانست. بنابراین مسئله میتونیم بگیم اجماعی هست. ادعای اجماع در مسئله بکنیم بعید نیست. حالا اجماعش به درد نمیخوره چون روایات داریم، اون یه بحث دیگری. ولی مسئله به حسب الاقوال تقریبا و تحقیقا اجماعیون که لا یعتبر اذن الولی فی نکاح سیبه، بل هی مستقلتون. و اما از نظر ادله، دلیل مهم روایات در این مسئله هم در منابع شیعه هست، هم در منابع اهل سنت، و خیلی هم روایات زیاده. به قدری روایات زیاده که صاحب جواهر میگه کادت ان تکون متواتره، نزدیک به تواتره. به عکس اون مسائل سابقه و فروع سابقه که هیچ روایتی نداشتیم، در این مسئله روایات تا بخواهید فراوان. منتها این روایاتی که در باب سیبه وارد شده سه دست است، سه طایفه است. طایفه از این روایات میگه سیب از نمیخواد بطلقا، اذن نمیخواهد مطلقا. این روایت متعدده میخوانیم. طایفه دوم روایاتی است که مقید میکنه از اختارت کفوا، اگر انتخاب کف بکند اذن ولی نمیخواد. طایفه سوم هم روایت معارض است، کمی معارض هم داریم، در حالی که روایات مجوزه مستفیض است او کل متواتره، کمی معارض هم که طایفه سوم است داریم در مسئله. حالا ما طایفه اولا که مطلق است میخونیم، طایفه ثانیه که مقید است میخونیم، بعد ببینیم تکلیف معارض ما در این مسئله چی میشه. و تمام این روایات تقریبا در باب سومه از ابواب عقد نکاح، باب سوم. بله، باب سوم روایاتش خیلی زیاده، 15 تا روایت داره. حالا هر سه طایفه رو در میاریم ازش. و اما طایفه اولا، سه روایتش رو میخوانیم، حدیث 11 و 12 و 13 این بابه. حدیث 11 و 12 و 13 این باب. این روایت هم بعضی سند معتبر داره، بعضی روایت سند معتبر نداره، خوشبختانه متضافر است، معمول منبه های اصحاب، در میان صحیح سند هم هست دیگه، جای این که دونه دونه سند داره بررسی کنیم و معطل بشیم نیست. هم معمول منبه هاست، هم متضافره، هم بعضی از اسنادش صحیحه، این سه جهت درش جمعه دیگه، چه احتیاج داریم دونه دونه بررسی کنیم. حدیث 11 صحیح حلبی، از جمله روایات صحیحش همین، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن البکر اذا بلغت مبلغ النساء، باکره اگر به حد بلوغ برسد، الها مع ابیها امرون، آیا اون اذن پدر میخواد؟ فقال لیس لها مع ابیها امرون ما لم تسیب. این قید ما لم تسیب شاهده مفهوم این جمله، ما لم تسیب. حالا یا بگید قضیه شرطیه است مفهوم شرطه، یا قضیه وصفیه است مفهوم وصفه، اگر قیود در مقام احتراز باشد همش مفهوم داره. ما در باب مفاهیم گفتیم قید اگر احترازی باشه ولو مفهوم لقب، اونم حجت. خب تشریک، لیس لها مع ابیها امرون، یعنی حق تصمیم گیری استقلالی نداره. این لیس مع ابیها امرون یعنی مستقل نمیتونه باشه، نمیگه بچه حق نداره، نه، میگه بدون پدر جایز نیست. اگر معنی جمله رو اینطور کنیم، بدون پدر جایز نیست، وقت مالم تو سیب یعنی بدون پدر جایز است. خب حدیث بعد رو میخونیم که دیگه ظهورش محکم بشه. حدیث 12، روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن السیب، سؤال از سیبه، تختب الى نفسها، خواستگاری میکنه یا خواستگار میپذیره؟ تختبو میتواند خواستگاری کردن باشه، میتواند پذیرفتن خواستگار باشه. قال نعم، مانعی نداره. هی املکو به نفسها، هی املکو به نفسها، خودش مستقل است. تولی امرها من شاءت، به هر کی بخواد وکالت میده. اذا کانت قد تزوجت زوجا قبله، این به درد مقام ثانی میخوره که بحث موضوعی سیب کیه. اینجا میگه سیب کسی است که قبلا ازدواج کرده باشه، حالا اون حالت بکارت داره نداره، اونجا به دردمون میخوره. حالا اجمالا میگه سیب هم کسی است که شوهر کرده باشه، اگر نکرده باشه باکر است علی کل حاله، تا ببینیم این قید قالبی است یا قید دائمی است. در تشخیص موضوع انشاءالله استفاده میکنیم از این. خب این دیگه هیچ اشکالی نداره، اشکالی هم که ایشون کردن دیگه به اینم متوجه نمیشی از روایات تفسر و بعضا بعضا. و اما حدیث 13 هم بخونم. عن عبید ابن زراره عن ابی عبدالله فی حدیث قال لا تستعمر جاریه فی ذلک، لا تستعمر جاریه فی ذلک اذا کانت بین ابویها، یعنی اجازه ای از دختر نمیگیری. این روایت استقلال پدره، اجازه ای از دختر نمیگیریم وقتی بین پدر و مادر باشی. فاذا کانت سیبا فهی اولا بنفسها، فاذا کانت سیبا فهی اولا بنفسها. خب این دیگه مطلقه. این سه روایت که خوندم که بازم روایت به این مضمون هست، اینا همش میگوید جایز است ازدواج کنند بی قید و شرط، در صورتی که سیب باشه. حالا سیب کیه بمونه. و اما طایفه دوم رو هم بخونم، طایفه سوم میذاریم بعد. در طایفه دوم روایت 2 و 4 من میخونم که خود روایت 4 چندی روایت. میگن شما قبلا این روایات رو قبول نکردید، آیا میشود در اینجا بهش استدلال کرد؟ ما از بحثمون تنزل کردیم، یعنی فرض کردیم قول اول ما نپذیرفتیم و اذن پدر شرط دانستیم، حالا میخواییم استثناء بزنیم. این فایدهش این است که اگر کسی میگه الاحوت اذن الفدر اذن الاب، یا به عنوان ثانوی اذن اب و شرط میدونه، یا به عنوان اولی اذن اب و شرط میدونه، یا اعتیاد میکنه، میخواییم در مقابل اون اعتیاد اون عنوان ثانوی استثناء بزنیم. حالا که آمدیم سراغ استثناء، این روایات برای ما 2 مرتبه زنده شده. خب روایت گفتم چند؟ 2 و 4. عن عبدالخالق، این روایات هم بعضیش مثل این روایت عبدالخالق اسباب اشکال داره، هنوز وقت نگذشته، چرا قد حوصلتون کم شده. قال سألتو، دانشگاه ها ساعت درسشون 1 ساعت و 3 ربع جلسه درسشون، بله. عن عبدالخالق قال سألت ابا عبدالله عن المرأة السیب تختب الى نفسها، مرأة سیبه یا سیب می رود خواستگاری یا خواستگار می پذیرد. قاله یه املکو به نفسها تولی من شاعت، هر که رو بخواد وکیل خودش می کنی. اذا کان کفرن، اینجا قید کفر آمد، اگر کفر باشد تولی من شاعت، لابد مفهومش این است اگر کفر نباشه استقلال نداره. در زیل حدیث هم جمله ای هست که اون به درد میخوره، بعد ان تکون قد نکرد زوجن قبل زاده، در واقع تفسیر سیب و باز به این میکند که یه زوجه قبل از اون، شوهری قبل از اون داشته باشه. حدیث چهارم بخونم برای بی حوصله ها و تمام کنیم. این حدیث چهار هم چند تا سند دارد و در واقع میشه اینو روایات متعدد شمرد، سه روایت شاید خودش بشود، گاهی از حلبی نقل شده، گاهی از حسن ابن زیاد نقل شده، گاهی از عبدالله ابن سنان نقل شده، سه راوی مختلف، عبدالله، حسن و عبیدالله الحلبی، این سه بزرگوار این حدیث رو نقل کردن که بعضی اسنادش هم قطعا معتبر و صحیحه. می فرماید عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی المرأة السیب تختب الى نفسها قال هی املک بنفسها، آزاده، اجازه ولی نمیخواد، تولی امرها من شاعت، هر کسی را بخواهد وکیل خود میکنه. ازا کان کفرن، باز مقیده به کفر شد، بعد ان تکون قد نکهت رجلن قبله، باز هم تفسیر سیبو یه ازدواج قبلی شد، کفر بودن و شهر دانسته. آیا جمع بین این طایفه ثانیه و طایفه اولا چیست؟ فردا ان شاء الله و صلی الله علی سید